انسانها را روشن می کند و شفای زندگی آنها می شود. قرآن چکیده ی جهان هستی است. شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا طهرنا عرفاننا ببرار شاسعة في جبال فارعة في بحار واسعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا وما تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
همراهان ارجمند به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:45 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبأ با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأغنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل. انشاءالله که عبادت ها و راز و نیاز هایتان قبول باشه و به یاد خدمتگزارانتان در رادیو دری هم باشید. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا وعلي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید طالبان بر جلوگیری از نفوذ داعش در افغانستان، تعطیلی 5 روزه مکاتب مناطق سردسیر به دلیل گرمای شدید هوا، و اذعان مقامات صهیونیستی به اصابت دقیق موشک‌های ایرانی به نبض تپنده مرکز تحقیقات اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی‌ها درباره حضور داعش در افغانستان ادعا کرد که نیروهای طالبان از نفوذ این گروه در کشور جلوگیری کردند. عبدالله فطرت در یک پیام صوتی بر رسانه‌ها گفته است که داعش در افغانستان حضور ندارد که بتواند تهدید ایجاد کند و نگرانی‌ها در این مورد بی اساس و بی جاست. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل در این باره گزارش می‌دهد.
نگرانی از برنامه‌های نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه و مسکو. یوری کوکوف دبیر شورای امنیت روسیه از نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه هشدار داده و اعلام کرده که مسکو به شدت نگران برنامه‌های داعش در افغانستان است. آقای یوری کوکوف در مصاحبه‌ای تاکید کرده که برنامه داعش در افغانستان نفوذ به کشورهای آسیای میانه و روسیه میباشد و گفته در افغانستان با وجود توقف درگیری‌های نظامی بی‌ثباتی همچنان پا بر جاست و این وضعیت برای کشورهای همسایه تهدیدآمیز است و افزوده خطر تحکیم گروه داعش در منطقه با گسترش نفوذ آن و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ازبکستان با طور چشمگیری افزایش یافته است و وجود نیروهای رادیکال در سوریه و افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت روسیه و متحدانش به شمار می رود. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می گوید.
حکومت روسیه یا دیگه کشورهایی که با روسیه در پیمان امنیت جمعی متحد هستند، باعث به رابط خوبی که با حکومت طالبان داره، بعضا از نگرانه های جدی را در مورد حضور داعش و دیگه شبکه‌های تروریستی در افغانستان ابراز میکنند. اگر حکومت طالبان خواسته باشه که در رابطه پایدار با کشورها داشته باشند، باید نگرانی دولت‌ها را جدی بگیرد.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اکنون در افغانستان امنیت و ثبات تامین شده و آنان و همه جغرافیای کشور کنترل دارد. حمدالله فطرت با رد ادعای معاون دبیر شورای امنیت روسیه میافزاید که نگرانی از موجودیت و فعالیت داعش در افغانستان بی اساس است.
دغه ډول اندیشنې پر ځای نه دي چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ پراخ نفوذ ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د داعش د هر نوع تحرکاتو او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغسې اندیشنې چې وخت پر وخت ښودل کیږي یا تشویشونه خپریږي، دا دقیق نه دي او موږ ردوو.
این در حالی است که پیشتر شماری از مقامهای حکومت طالبان گفته بودند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شماری از کشورها برای بزرگنمایی آن تبلیغ می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت معارف حکومت طالبان به دلیل شدت گرما همه نهادهای آموزشی مناطق سردسیر را از روز چهارشنبه رخصتی داد و زمان برگزاری امتحانات 4.5 ماهه و رخصتی های تابستانی ولایات سردسیر را اعلام کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش همکار دیگر ما ذبیح‌الله قریشی از کابل می‌شنویم.
وزارت معارف حکومت طالبان به دلیل شدت گرما تمام نهادهای آموزشی در مناطق سرسیر را از روز چهارشنبه رخصت و زمان برگزاری امتحانات چهارونی ماه و رخصتی های تابستانی ولایات سرسیر را اعلام نمود. ریاست نشرات و روابط عامه وزارت معارف درباره امتحانات چهارونی ماه و رخصتی های تابستانی دارالعلوم ها، مدارس و مکاتب رسمی و خصوصی ولایات و مناطق سرسیر کشور میگوید با توجه به گرمای هوا در چند روز اخیر از روز چهارشنبه 11 سرطان 1404 تا یک شنبه 15 سرطان تمام طالب العلم ها و شاگردان دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب ولایات سرسیر به مدت 5 یوم رخصت می باشند و از روز دوشنبه 16 سرطان امتحانات صنوف اول الی 14 تمام نهادهای تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی هم از رسمی و خصوصی ولایات سرسیر آغاز و تاخیر برج سرطان ادامه می‌یابد. همچنان رخصتی های تابستانی شاگردان دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب از اول اسد 1404 شروع و تا 11 اسد ادامه می‌یابد. مسئولین، معلمان و شاگردان تمام نهادهای تعلیمی مکلفند تا بعد از سپری نمودن رخصتی های تابستانی بدون تأخیر به تاریخ 12 اسد دوباره به دروس خویش حاضر شوند. رخصتی های تابستانی به دلیل گرمای شدید و جلوگیری از بیماری شاگردان در نظر گرفته شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سازمان ملل متحد اعلام کرد در سال 2026 2.5 میلیون پناهنده در سراسر جهان نیاز به اسکان مجدد دارند که در صدر این فهرست اتباع افغانستانی هستند. استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شهروندان افغانستانی را بزرگترین جمعیت نیازمند پناهندگی خوانده و گفته است که پس از اتباع افغانستانی، سوریه‌ها، شهروندان سودان جنوبی، سودان، روهینگیا و کنگو قرار دارند. و افزود سال گذشته با وجود چالش ها به بیش از 116 هزار پناهنده فرصت داده شد تا از طریق اسکان مجدد تحت حمایت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امنیت خود را پیدا کنند و زندگی خود را از نو بسازند. همزمان بخش افغانستان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز آمار داده است که در 5 ماه نخست امسال بیش از 393 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. در ایران تشدید فشارهای داخلی و مشکلات اقتصادی روند بازگرداندن مهاجران را در ماه‌های اخیر سرعت داده است. اما اکنون بیش از 20 روز است که موج بازگشت مهاجران از ایران به افغانستان شدت گرفته است و روزی نیست که هزاران نفر از اتباع افغانستانی از این مرز عبور نکنند. مهاجرانی که بسیاری از آنها مدارک قانونی برای اقامت در ایران نداشتند. همکار ما فیض احمد محمدی در این باره گزارش می‌دهد.
اینجا اسلام قلعه است، نقطه صفر مرزی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. هزاران زن، مرد و کودک افغان که پس از سالها دوری بار دیگر پای بر خاک وطن می‌گذارند. بیش از 20 روز است که موج بازگشت مهاجرین به افغانستان شدت گرفته است. روزی نیست که هزاران تن از اتباع افغانستان از این مرز عبور نکنند. تنها در روز گذشته بیش از 45 هزار نفر از مرز اسلام قلعه وارد ولایت هرات شدند. افرادی که هر یک داستان تلخ و شیرین خود را دارند.
الان جوانای دارن از ایران، از مثلا کشورهای دیگه میان به خاطر امنیت به کشور خود خو به دنبال از این، یعنی فکر اینا درگیره کجا کار کنن، مثلا با این قیمتای بالا، با این مثلا حقوقی که دارن میگیرن چه مثلا چه کارای انجام بدن یا کاری بکنن.
ما 6 سال به ایران بودیم، آدم عرض که ما رو نکردم، برای ما نامه خروجی دادن، گفتم باید ایران رو ترک کنیم. نگه ما خود ما اومدیم دیم وزم بر نبود خود رساندیم اینجا.
از دولت امارت اسلامی من خواهشمندم که حداقل زیادی مثلا کاری که در حد توان اینایه، در حد توان اینا هست به آدمایی که مثلا نیازمندن کمک دارن یا خود کارار بیشتر کنن.
در کمپ مهاجرین در نقطه صفر مرزی منصوبان پلیس سرگرم پذیرش این جمعیت عظیم هستند. صفای طولانی، چهره های خسته و نگاهی پر از امید همه جا دیده می شود. بازگشت کنندگان می گویند ساعتها در گرمای سوزان 44 درجه منتظر می مانیم تا مراحل پذیرش و انتقالمان انجام شود.
خانه نداریم عزیزم، حالا ما بین دستیم که ما بریم این چرا خب خانه پیدا کنیم. پولم نداریم، یک لک پا اینجا هزار پی ما کرای ماشین و استبوت مویتراشون شد که ما اینجا رسان نمیدن. الان یه بچه 5 دختر داره کوچیک است که کلانتر 14 است. پسر یک پسر دو 21 سالش است که بالاخره درس خوانده در افغانستان رفت ایران بیچاره خیاطی کرده جانش برام.
اما با وجود این سختی ها خوشحالند که به خانه برگشتند، جایی که امنیت برقرار شده و می توانند زندگی تازه ای را آغاز کنند.
اینه می خواستی ما اینه میسه که برای ما یک کار بیایه، آرامی بیایه، یک لقمه نان پیدا شد برای ما دیگه، ما یه چی دیگه؟
خواهش ما، آرزوی ما، تمنای ما از امارت اسلامی اینه که هزارها جون به مثل این مشکلات گرفتاره. دو تا پسر دارم، اینا رو بدو خیمه ببرم زندگی کنم. برای اینا زمینه کار، زمینه آسایش، آرامش، زمینه درس و تحصیل برای بچه ها فراهم کنم.
باید به ما کمک شود، باید از این حالت ما خلاص شویم. واقعیت وطن ما آرامی شود، صلح شود، ما بتانیم در وطن ما کار کنیم.
مولوی احمدالله متقی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین در هرات میگوید ما شبانه روز تلاش میکنیم تا روند بازگشت این مهاجرین آسان تر شود.
دلت دی مهاجرون ته شکل راغلی دی هغوی ته دی خوراک سی خاک بندوبست به خبر ده زیاد کسان دی هغه سوی ده
وی ته سر هر روز هزاران نفر پذیرش می شوند. برای آنها سرپناه موقت، غذا و آب فراهم می کنیم. فقط امروز بیش از 20 هزار لیتر آب معدنی و غذای کافی برای 28 هزار نفر توزیع شده است. حتی برای انتقالشان به ولایت های مختلف موترهای رایگان در نظر گرفته شده و برای هر فرد 2000 افغانی کمک هزینه پرداخت می شود.
نو په مجموع کې زوایل سم چې دغه مهاجرین د ترانسپورت لارې خپل آبایی منطقو.
نگرانی های مهاجرین از نبود امکانات و آینده مبهم با وعده های مقامات کمیسیون پاسخ داده می شود. آنها می گویند اتباع افغانستان که به کشور باز می گردند نگران نباشند. همه تدابیر برای رفاه و انتقال آنها پیش بینی شده است.
در ریاست مهاجرین سره د اسکان موقت کمیته مسئولیت دی.
در نقطه صفر مرزی و کمیساری اسلام قلعه دو کمپ بزرگ برای اسکان موقت مهاجرین تجهیز شده و خیمه های به سرعت برپا شدند تا مکانی امن برای استراحت چند ساعته این هموطنان فراهم شود. اما این روزها اسلام قلعه فقط محل عبور مهاجرین نیست، بلکه به یکی از مهمترین کانونهای دیپلماسی و همکاری میان مقامات دو کشور نیز تبدیل شده است. علیرضا بگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و مولوی حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت افغانستان، همراه با هیئت‌های همراهشان به اسلام قلعه آمدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. این بازدیدها پیام مهمی در خود داشت. مقامات دو کشور تاکید کردند که به دنبال تسریع در روند پذیرش و انتقال مهاجرین هستند و برای بهبود وضعیت هماهنگی‌های بیشتر میان مسئولان مرزی دو طرف صورت خواهد گرفت. آنان وعده دادند که از هیچ تلاشی برای تسهیل بازگشت مهاجرین و رفع موانع موجود دریغ نخواهند کرد. شبها در مرز قصه فراوانی روایت می شود. قصه های از سالهای غربت، سختی کار در دور از وطن و رویای بازگشت به خانه. این روزها اسلام قلعه نه فقط مرز میان دو کشور، بلکه پل میان غربت و وطن، آغاز دوباره و پایان یک مسیر سخت است. هزاران مهاجر با چشمانی اشکالود اما با قلبی مملو از امید به خانه باز می گردند. شاید آینده نامعلوم باشد، اما برای آنها بازگشت به وطن آغاز یک زندگی تازه است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد تنها 16.2% کودکان افغانستانی به طور کامل واکسینه شدند و میلیون‌ها کودک در معرض خطر سوء تغذیه و بیماری قرار دارند. یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان یکی از 20 کشور جهان است که بیشترین جمعیت کودکان بدون واکسیناسیون کامل را دارد. یونیسف پیشبینی کرده که واکسین ها تا سال 2030 می توانند از 4.9 تا 5.4 میلیون مورد مرگ و میر کودکان در افغانستان جلوگیری کنند. این در حالی است که همزمان برنامه جهانی غذا هشدار داده که 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند و پیشبینی می شود که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک با خطر ابتلا به سوء تغذیه مواجه شوند. این شرایط بحرانی در حالی است که با وجود برگزاری کارزارهای واکسیناسیون علیه فلج اطفال در افغانستان این بیماری همچنان ریشه‌کن نشده و تهدید جدی برای سلامت کودکان محسوب می شود. مأمور پیشین سازمان سیا با انتشار فهرستی از اعضای بلندپایه داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان مدعی شده که آنان هم اکنون در افغانستان حضور دارند. سارا آدامز مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA گفته است که یکی از این افراد نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان است که اکنون براحتی در کابل زندگی میکند و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارد. آدامز ادعا کرده که همچنین سعد بن لادن فرزند اسامه بن لادن که همسر خواهر سراج الدین حقانی است برخلاف ادعای دولت آمریکا همچنان زنده است و در افغانستان به سر میبرد. به گفته این مأمور پیشین سیا، گلمراد حلیموف مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی هم در تخار پنهان شده است. امین الحق عضو کمیسیون ملکی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد در کوههای توربوره به سر میبرد و عبدالعزیز المصری عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقر است و برنامه های ساخت جنگ افزارهای کیمیاوی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای القاعده را مدیریت میکند. سارا آدامز همچنین به فهرست دیگری از اسامی اعضای ارشد القاعده و داعش اشاره کرده است که در ولایات بدخشان، قندهار و ننگرهار حضور دارند و گفت که حمزه درنوی پیش از این مقامات امنیتی روسیه نیز از حضور 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند. این در حالی است که طالبان بارها از سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان خبر داده و تاکید کرده است که از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت در پی حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین در دوم سرطان 71 نفر به شهادت رسیدند. اصغر جهانگیر افسود که حمله صهیونیست‌ها به زندان اوین موجب ایجاد خسارات گسترده مالی و بدنی برای همسایه‌های نزدیک به سالن ملاقات و ساختمان دادیاری زندان شد و حتی شماری از همسایه‌ها شهید شدند. سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار مجموع شهدای حمله به زندان اوین گفت در روز حمله عده‌ای از خانواده‌ها برای ملاقات و یا پیگیری امور زندانیان خود به اوین مراجعه کرده بودند که سالن ملاقات هدف اصابت پرتابه قرار گرفت و تعدادی از افراد حاضر در آن محل شهید و زخمی شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران در فهرست شهدای حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین نام شماری از کادر اداری زندان، سربازان وظیفه، محکومان زندانی و خانواده‌های آنان و همسایه‌هایی که در مجاورت زندان زندگی می‌کردند دیده می‌شود. با حمله تروریستی و وحشیانه باند تبهکار رژیم صهیونی به زندان اوین در دوم سرطان، این رژیم قانون‌گریز یک بار دیگر پایبند نبودن خود به قوانین بین‌المللی را به نمایش گذاشت و در اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی و انسانی برخی ساختمان‌های زندان اوین از جمله بهداری، ساختمان فنی مهندسی، ساختمان ملاقات و دادیاری زندان را هدف حمله قرار داد. رئیس مؤسسه علوم وایزمن در جنوب تل‌آویو که به عنوان مغز امنیتی و پشتیبان ارتش رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، با اصابت دقیق موشک‌های ایرانی به این مرکز اعتراف کرد. آلون هین در گفتگو با شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در خصوص حجم آسیب‌ها و ویرانی‌های ناشی از اصابت موشک‌های ایرانی این مرکز علمی و امنیتی گفت و ایرانی بسیار زیاد است و ارزیابی‌های اولیه ما حاکی از خسارتی بین 300 تا 500 میلیون دلار است. وی با اشاره به اینکه مؤسسه از دو بخش مسکونی و علمی تشکیل می‌شد، افسود که حملات ایران بخش علمی یعنی قلب مؤسسه را هدف گرفت و بسیار دقیق بود. این مقام صهیونیست همچنین گفت که اداره سانسور نظامی اجازه تصویربرداری نمی‌دهد چون آنها می‌خواهند دشمن نتواند اطلاعاتی در مورد این اماکن برای بمباردمان مجدد پیدا کند. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این گزارش تصریح کرد ایرانی‌ها مکان‌های اصابت موشک‌ها در اسرائیل را رصد کردند، نه فقط در وایزمن بلکه در بسیاری از پایگاه‌های ارتش و اماکن راهبردی که تاکنون از آنها صحبتی نشده است. منابع فلسطینی اعلام کردند که جنبش حماس برای توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی شروطی تعیین کرده است. بر اساس این گزارش مشارکت نمایندگان جنبش حماس در اداره غزه و مصادره نکردن اموال حماس یا تحمیل نکردن محدودیت‌ها علیه آن در خارج از جمله شروط این جنبش برای توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی است. پیشتر برخی منابع آگاه مصری از احتمال برگزاری نشست با موضوع غزه در دوحه خبر دادند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر نیز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت طرفهای میانجی به منظور استفاده از فرصت توقف جنگ میان ایران و اسرائیل و با هدف دستیابی به آتش بس در غزه با حماس و رژیم صهیونیستی در تماس هستند. و سرمنشی حزب الله لبنان تاکید کرد که کسانی که گمان میکنند ما در قبال تجاوزهای دشمن تا ابد ساکت مینشینیم اشتباه میکنند. شیخ نعیم قاسم گفت حمله رژیم صهیونیستی به نبتیه و غیر نظامیان غیر قابل پذیرش است و حکومت لبنان باید به وظیفه خود در این باره عمل کند. او تصریح کرد ما جماعت و گروه حیات من نزله هستیم و پیشتر ما را آزمودید و ما تا ابد ساکت نمیمانیم. دبیر کل حزب الله لبنان گفت تا زمانی که طرفی ضعیف باشد رژیم اسرائیل به توسعه طلبی خود ادامه می دهد و همه چیز را می گیرد. وقتی دشمن صهیونیستی به توافق پایبند نیست، انسان عاقل ابزارهای قدرت خود را کنار نمی گذارد. قاسم تاکید کرد حزب الله برای پشتیبانی از مردم غزه و فلسطین اقدام کرد و این پشتیبانی واجب و ضروری و وظیفه اخلاقی، سیاسی و اصولی ما و نماد ایستادگی در کنار صاحبان حق بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید طالبان بر جلوگیری از نفوذ داعش در افغانستان. تعطیلی 5 روزه مکاتب مناطق سردسیر و دلیل گرمای شدید هوا. و اذعان مقامات صهیونیستی به اصابت دقیق موشک‌های ایرانی به نبض تپنده مرکز تحقیقات اسرائیل. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظاتی دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید، افزایش موج بازگشت مهاجران افغانستانی به وطن نگرانی هایی را درباره ماندگاری بازگشت کنندگان در افغانستان به وجود آورده است. در همین حال مقامات ایرانی میگویند در حدود نیمی از مهاجرانی که به افغانستان باز میگردند بار دیگر راه بازگشت به ایران را در پیش میگیرند. چون این شرایطی مسئولیت حکومت طالبان را برای بهبود اوضاع زندگی در افغانستان افزایش میدهد. در این زمینه همکار ما خانم حسن‌زاده در گفتگویی با آقای حقجو کارشناس مسائل افغانستان نظرات و دیدگاه های وی را در این خصوص جویا شده است.
جناب عبدالبصیر حقجو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب حقجو، مستحضر هستید که اخیراً موج بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان به کشورشان افغانستان شدت بیشتری پیدا کرده. می‌خواستم توضیحات را داشته باشید در اینکه واکنون در حال حاضر وظایف طالبان چی هست در قبال مهاجرین بازگشت کننده از افغانستان و پاکستان به کشورشان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما و متشکر از میزبانی سالهای متمادی جمهوری اسلامی ایران و همچنان جمهوری اسلامی پاکستان مهاجرین افغانستان انجام دادن. خدمات زیاد سلام نمیتونه که دوران جهاد بر علیه شورای وقت و دوران جهاد و مبارزه بر علیه امریکایی ها و خارجی ها ناتو در افغانستان میزبانی بسیار خوبی کردن. سالهای متبادی مردم افغانستان نگاه کردن، در نیکار باشن مساعد کردن و همچنان در قسمت پیروزیشان استقلال باشن همکاری کردن. اگر همکاری نبود امروز امکانش نبود که مورد اسلامی در افغانستان مستقر بشه. والا خدا انشاءالله همکاری ها بود و به خمیل های سکشاروان در افغانستان شکلی رشته باشیم. از این قسمتی از اینکه مهاجرین از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به افغانستان در میگردن، مورد اسلامی چون در تمام خاک افغانستان فعلا مسلط است و حکومت فراگیر و حکومت حاکم در جامعه و مردم، دیگه مکلفت های شرعی و اسلامی بلان که از همه کارها بیشتر زمینه زندگی بسیار خوب و آبرومند و برای شهروندان مهاجر ما که با کشور برمیگردن و یک افتخار، یک کامیابی، یک پیروزی در اصل امارت اسلامی هم از یک سوال کلام بینا در حال و آینده افغانستان و وسط جهانی است که اینا بتانند مهاجرین به اصلا دیگر اینا خودشان رشتای ست بیه که خودشان از طرف کشورهای دوست دیگه اینا خود ماجرت در رابطه به این بود که مثلا کشور ما آرام بود، جنگ بود، جدل بود، اتاق شخواه بود و تجاوز بود، دیگه اینجا کشور تحت اشغال قرار داشت. حالا فضل خدا آرامیست دیگه تلفیت جماعت اسلامیست که ماجرین زمینه برگشتشون از زمینه زندگی آرامند و باعزت و یعنی زندگی خوبتر و بهتر تا نهایت کوشش کنند بمکاری کشورهای همسایه، بمکاری از جامعه جهانی، کشورهای اسلامی تماس شوند و مثلا تلاش های شب و روزی باید بکنند و تلاقیت دارند که زندگی اینا تامین بکنند و اینا بتوانند به خانه و کاشانشان بیارند بر بگردند و وطنشان برای زندگی و بکنند برای بازسازی و پیشرفت و استقرار نظام اسلامی امارت اسلامی اینا همکاری بکنند.
بله جناب حقجو، قسمی که شما هم در بخش از صحبت خودتان اشاره کردید، بحث امنیت یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم افغانستان جهت مهاجرت به کشورهای همسایه بوده و در حال حاضر حکومت طالبان این ادعا را داره که امنیت در جای جای نقاط افغانستان برقرار هست. آیا واقعا در حال حاضر امنیت برقرار هست و نگرانی‌های امنیتی در حال حاضر موجود نیست برای مهاجرین بازگشت کننده به افغانستان؟
سوال خوبی رو مطرح کردین. میخوایم قاطعیت و اطمینان کامل بفهمیم شما عرض کردین که امارت اسلامی در قسمت تامین امنیت کاملا دست بلند سطح نه تنها افغانستان که منطقه داره و امروز اوکنوس مثل شروان در افغانستان بینید یک تاجیک تواهی تو هست اطمینان بدون که از پامیر برخشان دو هم به اصطلاح دگر اکسپن بولدک کندهار و از اچینی منبرهار در قزلایات و فاریاب در چار گوشه افغانستان شما روزی کردم گشت گذار بکنه، یقین بکنه که اصلا اندکترین این تهدید امنیتی و نارامی را آدم مشاهده نمیکنه. این تبلیغات بیرونی است که از مکوم اصلا هم میگن اینجا نارامی است، نارامی نیست، کاملا امنیت است. من فعلا چند روز میشه تخور آمدم شبا یا تا 12 و 11 و اشار در بازار گشت گذار میکنیم و من خود شبا من اینجا رسیدم اصلا هیچ کس من شما کجا میرین، کاملا امنیت کن فرماست و هیچ نوع تهدیدی نیست. ایران کسایی که تشویش دارن، مشکلات امنیتی دارن، اونا خودشون باید تلاش بکنن که مشکلاتشون رو با امارات اسلامی حل بکنن و مشکلات حل شده با خانه و کاشانشون بر بگردن و هیچ نوع یعنی واقعا آدم نمیتونه که شون پوشی بکنه و شون پوشی گنارم داره که آدم برعکس بکره بزنه. یعنی در قسمت امنیت و خیریت بسیار فضل خدا هم در متعال الحمدلله بی سابقه ما داریم، به کوتاه خط یاد دارم هیچ وقت امنیت سراسری رو نمیدن.
مشکلات اقتصادی هم یکی دیگر از علل مهاجرت افغان‌ها به کشورهای دیگر و جمله کشورهای همسایه هست. این راستا بفرمایید که حکومت طالبان تا این چند سالی که در افغانستان مستقر شده چه اقداماتی را انجام داده که در حال حاضر مهاجرین عودت کننده به افغانستان از این لحاظ خاطر جمع‌تر باشند و مشکلات اقتصادی و مشکلات کاری را کمتر تجربه بکنند.
سوال خوبی مطرح کردین. حکومت امارات اسلامی جاگزین یک حکومتی مفسدترین کشور در دنیا معرفی شده بود، تحت اشغال آمریکا و ناتو قرار داشت. اصلا بیراسپاری از او بود که هیچ چیز از اونها بخش اقتصادی باقی مانده بود. اینا تلاش باید بکنن، مثلا خودشان میگن که عواید بسیار خوب دارن دیگه، بعضی همکاری های هم از بیرون صورت میگیره، اینه به شکل عادلانه باید سرش کار بکنن و تلاش شب و روزی حکومت مسئولیت داره که در بخش مثلا رشد اقتصادی و خودکارهای افغانستان یعنی به قراردادهای مادین در تمام ولایت های ما فضل خداوند یعنی ذخایر زیربنایی ما بسیار فراوان است، از طلا، نقره، مس، مثلا آهن، لاجورد، لعل، یاقوت، مرجان، زمرد، اینا چیزا بسیار زیاد ما داریم، حتی نفت داریم. اینا باید بسیار به این کار بسیار سرعت ببخشند. ما کشورهای منطقه که امکانات قوی دارن قراردادها رو بسته بکنن و از اقتصادی را بهتر مثلا اینا بسازن و یعنی بخش هرچند حکومت جدید مثلا در که دو سال سه سال آدم نمیتونه که بسیار سر از بارن بگردانه که تمام کار اینا باید بکنن، چون اینا میرسه برای یک حکومتی بسیار فاسد، یک حکومتی که بسیار زیاد تو قرضار و بسیار بدنام نسبت به زندگی بود، میراث برای زو شده، جاگزین زو شده. به این لحاظ تمام کشورها، تمام کشورهای دوست در سطح مجامعه بین المللی، کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه، اونا مسئولیت دارن که به خاطر رشد اقتصادی و حمایت مردم افغانستان که 43 سال رنج و زحمت کشیدن و از خون و خاکستر بیرون برآمدن باید همکاری بکنن. توازن اقتصادی کشور خوب شد و مهاجرین به حساب یک زندگی سالم‌تر و خوب و بهتر بپردازن کشور هم برگردن.
عبدالبصیر اقجو بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور گروه های تروریستی در افغانستان، از واقعیت تا ادعا و گرمای شدید در افغانستان. مأمور پیشین CIA با انتشار فهرستی از اعضای بلندپایه داعش، القاعده و TTP مدعی شده که اونا همکنون در افغانستان حضور دارند. سارا آدامز مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA مدعی شده که یکی از این افراد نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان است که اکنون براحتی در کابل زندگی میکنه و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارم. آدامز مدعی است که سعد بن لادن فرزند اسامه بن لادن هم برخلاف ادعای دولت آمریکا همچنان زنده است و در افغانستان حضور دارد. و ای گفت سعد اکنون ریشی بلند و تقریبا با سیاهی ریش برادر زن خودش سراج الدین حقانی دارم. و گفته این مأمور پیشین CIA گل مراد حلیموف، مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی، اکنون در تخار پنهان شده. امین الحق عضو کمیسیون ملکی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد، اکنون در کوههای تورابوره به سر میبره. عبدالعزیز المصری عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقره و برنامه‌های ساخت جنگ افزارهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای القاعده را مدیریت میکنه و سلیمان الزوای همراه با برادرش برای القاعده و داعش در افغانستان نیرو جذب کرده و آموزش میدن. آدم زفزود که عادل رازی، مصطفی عادل، ابوالاخلاص المصری، اسلم کشمیری، عبدالرحمن المغربی و یزید صفات اعضای ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. او همچنین مدعی شد که مهدی ارسلان فرمانده گروه جماعت انصار الله تاجیکستان در حال حاضر در ولایت بدخشان افغانستان فعالیت میکند. سارا آدامز گفت که حمزه ادرنوی عامل حمله 2012 در بنغازی لیبیا اکنون در قندهار مستقر است و تحت حفاظت ملا شیرین والی طالبان در قندهار قرار داره. همچنین به ادعای او اکرام آفریدی عضو ارشد داعش در ننگرهار فعالیت داره و اسلم فاروقی رئیس پیشینی گروه زنده است و بین مناطق قبایل افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنه. پیش از این مقام های امنیتی روسیه هم از حضور 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند. این در حالی است که طالبان بارها از سرکوب گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان خبر داده و تاکید کرده که از خاک کشور علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها درباره حضور داعش و سایر گروه های تروریستی را رد کرد. آقای فطرت تاکید کرد که نیروهای حکومت طالبان حضور و فعالیت گروه داعش را به طور کامل مهار کردند و به هیچ جریان هراس افکن اجازه فعالیت یا احیا در خاک افغانستان داده نمیشه.
دغه ډول اندیشنې پر ځای نه دي چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ
پراخ نفوذ ولري د اسلامي امارت ځواکونو د دشت هر نوع تحرکات او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغه سنشنې چې وخت پر وخت ښودل کیږي یا تشویشونه خپریږي دا دقیق نه دی او موږ ردوو.
در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی موضوع حضور داعش در افغانستان را بیشتر بررسی خواهیم کرد. نخست از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی پرسیدیم که اظهارات مقام سابق CIA و مقامات روسیه در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنند.
باید عرض کنم چیزهایی که سازمان‌های استخباراتی می‌بینند مبتنی بر منافع ملی خودشان در افغانستان آسان نخواهد بود که همه شهروندان او را تنند ببینند. اما آنچه که از پرتو نحوه حکومتداری و رویه با گروه‌های مسلح داخلی از جانب امارت اسلامی وجود داره می‌شود گفت که شاید این ادعاهای صحت داشته باشه، به دلیل از اینکه اولا پاکستان بی‌نهایت شاکی از وجود گروه‌های مسلح ضد پاکستان در داخل افغانستان و به همین شکل هم ادعاهای از جانب کشورهای همسایه وجود داشته مبنی بر موجودیت گروه‌های مسلح مخالف عموم کشورها. مثلا انصار الله در صفات شمال افغانستان ادعاهای وجود داره و صورت فیزیکی هم حضور تعداد از مخالفین تاجیک در ساحل شمال افغانستان دیده میشد. به همین خاطر مراکز تجمع گروه‌های مسلح که به هیچ عنوان از نظر لباس و شکلشان نمیشود آنها را از یونیفرم‌های غیر رسمی که تعداد زیاده اماراتی ها دارند بشود به آسانی تشخیص داد. اما این نگرانی وجود دارد که زمانی که در افغانستان با ابزار بسیار خطرناک تروریستی یک نظام یک حکومت ساقط میشه، گروه های مسلح مختلف نه بر اساس یک سازمان نظامی خاص اداری بخش نظامی و امنیتی رو به دست میگیرند، بلکه بیشتر به صورت گروه های نظامی خودجوش هستند که در سقوط نظام سهم داشتند. نمیشود به سادگی گفت که تصفیه شده و به هیچ عنوان گروه های مسلح مخالف وجود نداره. بله، محتمل است آنچه که ادعا صورت میگیره و در ضمن تعداد از مردم بعض بالایا شاکی هستند که افراد مسلحی وجود دارد که با آنها ایزونه آشنایی ندارد. اما اینکه آیا این گروه ها به خاطر اینکه بتونن امنیت کشورهای دیگر تهدید بکنن و آسیب برسانن اما انرژی و پتانسیل در آنها هنوز متراکم شده یا خیر، نمیشود با آسانی قضاوت نمود. اما چنین ادعاهای شدیدن از جانب کشورهای همسایه مثلا پاکستان به صورت علنی در مجامع بین ملی و منطقوی اعضای شانگهای و به همین شکل کشورهای آسیای میانه و حتی چین گاهی چنین ادعاهای را انجام داده اند که به ادعای آنها پاسخ روشن واضح و میدانی پرداخته نشده. این نگرانی برای مردم افغانستان هم نیز وجود دارد.
صحبت‌های محمد صالح سلجوقی را شنیدیم. مقامات طالبان همواره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تکذیب می‌کنند و البته برخی از کارشناسان و آگاهان سیاسی بر این نظرند که ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از سوی کشورهای خارجی بیشتر اتهام سیاسی است. سید جواد حسینی آگاه مسائل سیاسی در این مورد گفت:
شما ببینید این اتهاماتی را که اخیراً مقامات آمریکایی در خصوص وجود گروه‌های دهشت افکن مانند داعش در افغانستان داره، اولا که داشته اولا که تازگی نداره، بارها و بارها از طرف مؤسسات بین المللی و بعضا از بعض کشورهای منطقه یه اتهام روی حکومت افغانستان وجود داشته. اما آنچه را که ما عملا در افغانستان میبینیم اویست که امارت اسلامی افغانستان با یک میزان بسیار بالا و با یک موفقیت بسیار کلان داعش و گروه های دهشت افکن را در افغانستان سرکوب کرده و همه که ما میبینیم که ما خوشبختانه در افغانستان از یک امنیت نسبتاً بسیار خوب سراسری در افغانستان برخوردار هستیم، این خودش بیانگر عزیز که گروه های دهشت افغان و گروه داعش در افغانستان جایی نداره. اگه اینا در افغانستان حضور داشت حتما دست به نامنی های میزد، نامنی هایی که حوادث نامنی که در افغانستان فعلا در افغانستان میتونیم بحثش را داشته باشیم بسیار به ندرت اتفاق میافتد و این خودش بیانگر عزیز که داعش در افغانستان سرکوب شده، شکست خورده. البته ممکن است یک سری ریشه های جزئی داشته باشه، ولی عملا حکومت افغانستان اونا را سرکوب میکنه. این اتهامات بعضا چه از طرف آمریکا و چه از طرف کشورهای منطقه، یکی از عواملش میتونه بحث فشار باشه. اینا میخواهید از این طریق روی امارت اسلامی افغانستان فشار بیاوره و کتاب خواسته های خودشان اینا دست پیدا بکنن. نگاهی میست که در افغانستان داعش سرکوب شده، دستی که صورت بگیره میتونه که یک بحث فشار باشه. هنوز هم یک سری ناملایمات میان افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره، هرچند که در ماهای اخیر خوشبختانه روابط دو کشور یک مقدار از حالت و تنش که در ماهای قبل از آن وجود داشت کاهش پیدا کرده و این جای خرسندی است، اما باز هم هنوز هم یک سری ناملایمات وجود داره میان پاکستان و افغانستان.
چند روز قبل اداره بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خودش گفته که بجز دو برنامه، همه برنامه‌های کمکی آمریکا به مردم افغانستان به شمول کمک‌های اضطراری و بشردوستانه متوقف شده. این قطع کمک‌ها در حالی است که حالا افزایش حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از سوی مقام سابق CIA مطرح است. با توجه به اینکه برخی از این گروه‌های تروریستی از جمله داعش توسط خود آمریکا به وجود آمده، طرح این موضوع از سوی مقامات آمریکا که بسیاری از سران گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند، در شرایط حاضر با چه اهدافی مطرح شده؟ محمد صالح سلجوقی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
ببینیم، همیشه از این گروه های تروریستی و جریان های به حسد متعصب و افراطی همیشه قدرت های بزرگ بودن که به عنوان ابزار از آنها استفاده کرده و تحریک از منابع استخباراتی کشورهای بزرگ شدن، تجهیز شدن، برنامه و نقشه و مسیر عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت برای آنها از جانب آنها باز شده و همچنان فربه شدند. هیچ شک وجود نداره که گروه های بنیادگرا و گروه های تروریستی از جمله ابزار است برای تحکیم حاکمیت قدرت های استعماری بزرگ، و بدون شک آمریکا در حوادث اخیر منطقه بدون شک نقش داشته و از جانب ازوی همین گروه های تروریستی هم فربه شدن. گاهی این ادعا صورت میگیرد به خاطر اینکه فرصت و زمینه ای برای مداخله آنها در منطقه فراهم بشه آهسته آهسته. از یک طرف وزیر دفاع روسیه گاهی چنین ادعایی میکنه، از جانبی هم بعضی از اعضای CIA و یا وزارت دفاع آمریکا که گویا در افغانستان این گروه ها وجود داره. بحث این که وجود داشتن و نداشتن آنها میشود آدم باور کرد، چون خودشان در تعبیه این گروه ها نقش بسیار کلان داشته و دارند و سیاستشان نیز مبتنی بر تعبیه این گروه ها هست جهت به هم زدن امنیت کشورهای دیگر. اما اینکه این ادعا را آهسته آهسته آغاز کردن، زمینه ای مداخله ای مستقیمشان را می شود از طریق این چنین ادعای در حوزه جهت دادن به افکار عمومی و بین ملی آهسته آهسته گمان کرد و شکهای برده انگیزه که می خواهند پشت سر این همه ادعاها و تبلیغات که در حوزه رسانه‌های بین ملی اقامه بکنند هدف دیگر نیز وجود دارد و آهسته آهسته روشن‌تر خواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کسانی که گمان میکنند ما در مقابل تجاوزهای دشمن تا ابد ساکت میشینیم اشتباه میکنند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت حمله به نبطیه و غیر نظامیان از سوی رژیم صهیونیستی غیر قابل پذیرش است و حکومت لبنان باید به وظیفه خودش در این باره عمل کند. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد ما جماعت و گروه حیات من الزله هستیم و پیشتر ما را آزموده اید و ما تا ابد ساکت نمیمانیم. دبیر کل حزب الله لبنان گفت ما تنها یک گزینه داریم و آن عزت و سربلندی است و برنده و پیروز خواهیم بود. ما همواره با پیروزی و یا شهادت برنده هستیم. شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد تا زمانی که طرف ضعیف باشه رژیم اسرائیل بر توسعه طلبی خودش ادامه میده و همه چیز میگیره. وقتی دشمن صهیونیستی با توافقی پایبند نیست، انسان عاقل ابزارهای قدرت خودش کنار نمیگذاره. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد حزب الله با پشتیبانی از مردم غزه و فلسطین اقدام کرد و این پشتیبانی واجب و ضروری بود. این پشتیبانی وظیفه اخلاقی، سیاسی و اصولی و ایستادگی در کنار صاحبان حق بود. و ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، دانشمندان و مردم غیر نظامی ایران به آیت الله خامنه ای افزود فداکاری های شهدا و جانبازان قدرت ما را دوچندان کرد و با ما توان و انگیزه بیشتری برای تحمل مسئولیت ها داد. در این روزها دمای هوا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافتند. در برخی مناطق گرما به 48 درجه سانتیگراد رسیده و این موضوع مشکلات زیادی را بر مردم ایجاد کرده. این در حالی است که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که افغانستان از 10 تا 12 سرطان با موج گرمای شدیدتری مواجه خواهد شد. بر اساس داده‌های سیستم جهانی پیشبینی دمای هوا در سراسر افغانستان 2 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین خواهد بود. گرما در مناطق جنوبی، شرقی و شمالی افغانستان احتمالاً از 48 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. فاو گفته که این موج گرما میتونه سلامت انسان‌ها، دام‌ها و پوشش گیاهی را به شدت تهدید کنه و مردم و مسئولان باید اقدامات لازم برای محافظت از خود و منابع طبیعی را به کار بگیرند. کارشناسان توصیه می‌کنند که مردم در این روزها از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری بکنند و برای خنک نگه داشتن بدن مکررن آب سرد و مایعات بنوشند و لباس‌های سبک و روشن بپوشند. در همین باره همکارم زهرا سلطانی گزارشی تهیه کرده.
با آغاز فصل تابستان گرمای شدید روز به روز در حال افزایش است. آفتاب سوزان در برخی از مناطق چنان تابش دارد که نفس کشیدن را دشوار ساخته است. محمد نعیم مرادی، رئیس عمومی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم اعلام کرده که مناطق شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب و شرق کشور در روزهای آینده با افزایش بی‌پیشینه گرما مواجه خواهند شد و در برخی از مناطق دما به 48 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
نظر به تحقیقاتی که از دیتای استیشن‌های مرکز و ولایت صورت گرفته است، فصل گرما در افغانستان در ماه جون، جولای و آگوست می باشد. نظر به مدل‌های ریاست هواشناسی و مدل‌های جهانی هواشناسی احتمال بلند رفتن درجه حرارت و رطوبت در ماه جولای و آگوست متصور است.
بلندترین درجه حرارت در مناطق شمال، شمال غربی، جنوب، جنوب غربی، غربی و شرقی